اهمیت و ضرورت ارتباط بین خانه و مدرسه می‌پردازه. با ما باشید تا 15 دقیقه دیگر. آموزش و پرورش کشورمون طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های زیادی برای همکاری خانواده‌ها با مدارس داره. به نوعی میشه گفت روی این همکاری حساب زیادی باز کرده. اما این ارتباط شاید در بعضی مدارس به ویژه در شهرستان‌ها و مدارس دولتی اونطور که باید شکل نگرفته و در بعضی موارد هم تنها به یک جلسه نصف و نیمه در سال منباب آشنایی اکتفا میشه و تمام. شما اگر جزو اولیا یا مربیان مدارس هستید، فکر میکنید آیا اصلا باید ارتباطی بین خانه و مدرسه باشه؟ به نظر شما دلایل این ارتباط چی میتونه باشه؟
الان من اومدم روبروی مدرسه ای که البته زمان تعطیلی مدرسه نیست، اما با خبر شدم که ظاهرا جلسه اولیا مربیان بوده داخل این مدرسه و تقریبا به لحظه‌های پایانی این جلسه هم نزدیک هستیم. منتظرم که با کسانی که داخل این جلسه بودن یه گفتگوی کوتاه داشته باشم. اگر شما دوست دارید بشنوین با من همراه باشه. الانم ظاهرا تو جلسه بودین، درسته؟
بله.
راجبه چی صحبت کردین؟ چی بود موضوع گفتگوتون؟
راجع موفقیت تحصیلی و برنامه ریزی درسی، چون نزدیک امتحانات هم بودیم که بچه ها چجوری برنامه ریزی کنن، چقدر بتونن درس بخونن تا موفق باشن تو امتحاناتشون.
فرزندتون چه مقطعیه؟
اول دبیرستان.
با توجه به اینکه حال فرزندتون اول دبیرستان و سالهای آموزشی زیادی رو طی کرده، به عنوان والدین فرزندتون چقدر با مدرسه در ارتباطی؟
من زیاد مثلا تو جلسایی که واسه اولیا انجام میذارن شرکت میکنم، جلسه مشاوره میذارن، هدایت تحصیلی میذارن، یه سری راه و روش بهمون آموزش میدن، یه سری برنامه‌ریزی درسی رو بهمون یاد میدن. از لحاظ اخلاقی چون پسر بچه‌م هست، مثلا باهاشون چجوری صحبت کنیم، برخورد کنیم که ما مثلا تو خونه بتونیم با اینا ارتباط برقرار کنیم و کمک درسی سوالاشون باشیم.
در مورد نقش والدین هم صحبت شد؟
آره خیلی، مخصوصا نقش پدرها، بیشتر راجع به پدرها صحبت کردن که چقدر مثلا کمک بچه‌ها بکنن توی درسی، از لحاظ سوال چیزی دارن مطرح کنن باشون، ارتباط برقرار کنن که بتونن کمک حال بچه‌ها بشن.
خودتونو چقدر سهیم میدونید تو امور آموزشی فرزندتون؟
به نظر من 50% با خانواده است.
چرا؟ خیلی هم خانواده ها اصلا خب میگن بچه میره یه ساعتایی رو تو مدرسه هست آموزش میبینه، باید یا بیشتر از این خستش نکنیم یا همون ساعت کافیه دیگه.
بیشترین ساعت بچه ها تو مدرسه سپری میشه با کتاب و درس. شاید بچه ها یه چیزی رو اون موقع آموزش ببینن بگیرن، ولی خب اون دو مطالعه‌ای که بعد از اون آموزش بکنن به نظر من خیلی میتونه مفید باشه.
چقدر با مدرسه در ارتباطی؟
من والا فقط موقعی که مثلا میگن جلسه هست و اینا رو میرم، ولی اونقدر نه که مثلا بخوام هر روز باشم برم برای هر موردی هر کاری که پیش بیاد.
خب تو این جلسه چه اتفاق میفته و این ارتباطه به چه شکلی؟ یعنی فهمیدین میشینین اونجا صحبت میکنین، نظر میدین؟
من میرم میشینم برای مطالبی که مهم باشه یادداشت میکنم، با خودم میبرم یادداشت، بعد بیشتر خب اونا صحبت میکنن دیگه. بعد اونجا انجمن هست، یه سری والدین اونجا عضو هستن. نه صحبت میکنم نه چیزی، فقط گوش میدم دیگه، شنونده ام.
خودتون چقدر تو امور آموزشی فرزندتون سهیم میدونید؟
خیلی من میگم بیش 90%. من مدلم اینطوری که با پسرم، یعنی من الان با پسرم از اول خوندم اومدم بالا، یعنی تموم درساش حفظم، یعنی اینجوری به من عادت کرده. منم حتی اگه اونم نخواد منم نمیتونم اونو ول کنم. میگم مثلا الان مثلا باید بشیم اینو بخونیم. مثلا ما از طرف مدرسه به ما یه چیز دادن، یه برنامه دادن که مثلا طبق این برنامه بچه باید در روز اینقدر درس بخونه، این ساعت درس، مثلا ریاضی بیشتر، مثلا فلان درس اینقدر، یک ساعت مثلا درس قرآن که حالا چه سر نیم ساعت، مثلا هم چیزی یه برگه بهمون دادن. ولی خب من خودم طبق اون برنامه که دارم همسرم با همه درس ها رو مثلا تو اون روز، اونایی که واقعا خیلی مهمتره رو مثلا بگنجونم که اونو باش کار کنم بیشتر.
فکر میکنید چه کمکی میتونید به مدرسه بکنید که وضعیت تربیتی و آموزشی فرزندتون پیشرفت کنه؟
نمیدونم تعداد جلساتی که الان مدرسه پسرم میذاره برای اینکه مثلا صحبت کنم با والدین در مورد آموزش برای بچه‌ها، مثلا تربیت بچه‌ها خیلی کمه. بیشتر دوست دارم بیشتر بذارم ما بیشتر بریم، آگاهی بیشتر شه، برای سری کتابا مثلا معرفی کنم بهمون که ما بریم کتابا رو بگیریم.
فصل اول رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. درباره اهمیت و ضرورت ارتباط بین خانه و مدرسه صحبت میکنیم. من سلام میکنم با آقای دکتر نورعلی عباس‌پور، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشید، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، ما بخشی از صحبت‌های اولیا و مربیان رو درباره لزوم ارتباط بین خانه و مدرسه شنیدیم. شما چه نظری دارید؟ چه لزومی دیده شده برای برقراری این ارتباط؟
خدمتتون عرض بکنم که مدرسه در ادامه کار خانواده کار تعلیم تربیت رو پیگیری میکنه.
بله.
مکمل کار خانواده هست، بنابراین طبیعی هست که در این کار سهیم و شریک هستند، یعنی تربیت فصل مشترک خانواده و مدرسه هست. این ارتباط برای اینکه ما اون بحث تعلیم تربیتی که نمیشه جدا کرد از کار این دوتا نهاد، لازمه که دو نهاد با هم مرتبط باشن به جهت اینکه کار هم دیگر خونسا نکنن، یعنی کاری که مدرسه انجام میده نه یا تو خونه و اینجا خونسا بشه.
درسته. بله.
به همین علت این در واقع ضرورت این ارتباط و همسویی و همکاری کمک میکنه به اینکه دانش آموز ما، اون کودک ما، سردرگم نشه و احساس نکنه که مثلا حالا خانواده یه چیزی میگه، مدرسه خلاف اون رو آموزش میده.
درسته. بله.
این چیزیست، یعنی اون فلسفه اصلی ارتباط اینه که اینا باید همسو باشن برای اینکه او هدفمند.
بله.
رفتار او هدفمند باشه، تربیت او منسجم باشه و شخصیت دانش آموز دچار مشکل نشه.
بله. امسال هم شعار انجمن اولیا و مربیان اگر من اشتباه نکنم این بود که دانش آموز توانا، خانواده دانا. توی گزارش هم آقای دکتر بعضی از خانواده ها اشاره کردن که معمولا جلساتی که حالا گذاشته میشه از جانب مدرسه معمولا یه طرفه است و فقط از مشکلات و کمبودهای مدرسه گفته میشه و بعد همین دل سرد میکنه خانواده ها رو از ادامه همکاری، اما از اون طرف از زبان پرسنل مدارس هم که بشنویم میبینیم که اون عزیزا هم میگن که یه وقت توی خواسته های خانواده ها متناسب با قوانین مدارس نیست، یا بیش از حد توان و وظایف مدارس هست، یا حالا به شکل دیگه. اینو چطور میشه به تعادل رسوند و حل کرد؟
ببینید، ما تو مدرسه خب یه حلقه واسطی هست به نام انجمن اولیا مربیان، را حلقه واسطی بین خانواده و مدرسه هست. این انجمن خب منتخب، اکثریتشون منتخب خانواده هستن. کاری که باید انجام بشه اینه که در همون ابتدای شکلی انجمن، در همون دیگه دو هفته مهر ماه، باید این آگاهی های لازم، البته این از سوی انجمن، همین دفتر مرکزی انجمن یه دفتر راهنمایی تدوین میشه، هر سال هم به مدارس ارسال میشه که در جریان و قرار بگیرن که اختیاراتشون در مدرسه چی هست و با وظایف مدیریتی مدرسه تداخل پیدا نکنه.
بله.
مشکلاتی رو ایجاد نکنه. بنابراین مدیران مدارس باید در همون ابتدا این آگاهی ها رو به خانواده ها بدن که یا اون اعضای انجمن که بتونن اون نقششون رو تو مدرسه به درستی ایفا بکنن. اما از اون ورم ببینید، بازم ما یه مشکلات از طرف آموزش پرورش هست.
بله.
از این مدیران مدارس هست که تقلیل میدن این جایگاه رو، جایگاه خانواده، در حد همین کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی بیشتر، در حالی که پیشبینی شده 3 تا کارگروه باید تو مدرسه باشه که هم تو آموزش پرورشی هست، بهداشتی هست، بس فضای آموزشی هست، یه بخشش بحث کمک های مالی هست.
بله.
بخش مهمش در واقع اون کیفیت ارتباط خانواده تو بحث تعلیم تربیت، یعنی در برنامه‌ریزی ها و نظارت بر کار مدرسه باید بیشتر ایفای نقش بکنن. بله، این که من قبول دارم که ما برخی از مدارس ما الان این وضعیت رو دارن، اما اون چیزی که توی این سالیان اخیر هر میزان این آموزش های ما که بیشتر میشه.
بله.
و آگاهی های بیشتر میشه، نقش خانواده از اون حالت سنتی که بیشتر بحث کمک مالی اینها بوده داره فاصله
میگیره.
یعنی اینو ما الان با آمار ارقام میتونیم اعلام بکنیم که وضعیت مشارکت مردم داره یه مدار فاصله میگیره از اون حالت.
بله بله،
خصوصا در مراکز استانه، جایی که در صورت از در فرهنگی آگاهی ها بیشتر هست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر نورعلی عباس‌پور، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، که در برنامه امروز هم همراه ما بودید. تا فردا با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
این برنامه و برنامه‌های قبلی فصل اولو میتونید از سایت رادیو جوان radiojavan.ir دریافت کنید. من هستی دخت توکل، نویسنده و تهیه کننده مرسده بابایی، گزارشگر شیما شیرازی، هماهنگی فرزاد محمدی و صدا بردار روشنک بهرامزاد. تا فردا که درباره روش‌های برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه صحبت می‌کنیم، از شما خداحافظی می‌کنیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار. خسته نباشید دوستان عزیز، همراه شما هستیم از تهران. پخش رادیو جوان اوقات خوب و آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. ساعت 12:43 است. دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو چیه امروز باشید.
رادیو چیه؟
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو چی. ظهر شما بخیر باشه، من سمانه مبلغ حسینی هستم و با برنامه رادیو چی تا حوالی ساعت 13:15 همراه شماییم. ما در در برنامه رادیو چی یه موضوع رو انتخاب میکنیم و همین موضوع رو از زوایا و جهات مختلف میسنجیم و بررسیش میکنیم. هر روز به یکی از دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در 40 سال گذشته میپردازیم. شماره تلفن 0930-84-188 شماره یه تلفن و شماره تماس ماست که میتونید به صورت مستقیم با بربچه های رادیو چی در تماس باشید. ما امروز در برنامه رادیو چی میخواییم در مورد موضوع تولید واکسن‌های دامی و طیور در کشورمون صحبت بکنیم. اگر در مورد این موضوع اطلاعاتی دارید که فبها، اگر در غیر صورت اطلاعی ندارید چقدر خوبه که امروز تا پایان برنامه رادیو چی رو همراه ما بشنوید.
این قرص ها نیاز دام به مواد معدنی رو در عرض 6 ماه تأمین می کنه. با شرکت های داروسازی برای بعضی از محصولاتمون برای جهت تولید انبوه به توافقاتی رسیدیم.
این دارو که نتیجه 4 سال کار تحقیقاتی محققان در دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی مرددشت است، با داشتن ویژگی های خاص قابل رقابت با تنها نمونه موجود خارجی.
میتونه به بهبود عمل کرد، افزایش دوقلوزایی و خیلی از مسائل دیگه از قبیل افزایش بهبود سیستم ایمنی در دام های نشخوارکننده کمک به سزایی داشته باشه.
سرانجام مسئولی با خاصیت فرموله کردن جیره های غذایی دام با محتوای پروتئین خام کمتر.
خب همونطور که میدونید تولید پروتئین و گوش و مواد پروتئینی حاصل استفاده از دام و طیور برای کشور ما از لحاظ غذایی بسیار ارزشمنده و یکی از چیزهایی که باعث سلامت دام و طیور میشه تولید واکسن برای اونها هستش که خب خیلی از جوانهای کارآفرین، محقق و تحصیل کرده، دانشمند و نخبه در این زمینه در کشورمون در حال فعالیت هستن و مانع خروج ارز از کشورمون میشن و خیلی جاها با تولید همین واکسن ها باعث ارزآوری در کشورمون شدن. مؤسسه رازی بزرگترین و مهمترین تولید کننده ی واکسن های انسانی، دامی و طیور در کل خاورمیانه است. خیلی با این اسم آشنا هستیم، خیلی از این مؤسسه شنیدیم و میدونیم، اما دوست دارم که امروز اطلاعات بیشتری در این مؤسسه، در مورد این مؤسسه خدمت شما عرض بکنم. با تولید این مؤسسه و تولیداتی که این مؤسسه داشته، ایران نه تنها در منطقه خاورمیانه حرفای مهمی برای گفتن داره، بلکه در دنیا در رده 10 کشور قدرتمند در حوزه تولید انواع واکسن قرار گرفته. واقعا نباید فعالیت‌هاشون رو فراموش بکنیم در زمینه‌های مختلف تولید واکسن، در زمینه‌های دارویی، در زمینه‌های پزشکی و همه فعالیت‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی که در مؤسسه رازی انجام شده. همه باعث افتخار ما هستن، باعث افتخار آفرینی کشورمون هستن و همین رتبه‌ای که الان خدمت شما عرض کردم که باعث شدن که ما جزو 10 کشور قدرتمند جهان هستیم، همه اینا متکی بر تحصیلات، بر تحقیقات و پژوهش‌های مؤسسه رازیه که روی دست جوانای همین مرز و بوم داره میچرخه.
تولید بیش از 350 میلیون دوز انواع واکسن دامی و بیش از 3 میلیارد دوز واکسن طیور جایگاه ویژه‌ای را برای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید انواع واکسن و سرم در بخش دام و طیور ایجاد کرده است.
در حوزه دولتی شرکت های واکسن ساز خیلی قوی داریم، هم در حوزه بخش خصوصی که طی سالهای گذشته الحمدلله با ارتقای خیلی خوبی مواجه شدیم که شرکت های دانشمندان زیادی وارد شدن و دارن واکسن رو تولید می‌کنن در کشور ما.
فعالان صنعت سرم و واکسن سازی کشور انواع واکسن مورد نیاز حدود 70 میلیون واحد دامی را تولید می‌کنند.
مؤسسه رازی 100% نیازهای فرآورده بیولوژی که هم واکسن های مورد نیاز به جهت پیشگیری بیماری های دام رو داخل مؤسسه داخل ایران داره تولید میکنه.
ساخت واکسن بسیار استراتژیکه. ما اگر حمایت بشیم میتونیم تضمین کنیم که کل نیاز کشور بدیم و نیازی به واردات نباشه.
صنعت سرم و واکسن سازی در حال حاضر بیش از نیمی از نیاز صنعت مرغداری را تامین میکند.
در حوزه طیور ولی ما به قطع یقین خیلی هنوز نیاز داریم تلاش کنیم، ولی تا الان هم باز هم با کمک حوزه حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی بیش از 65% واکسن های طیور در کشورمون بلوط فلای داره تولید میشه.
واکسن های دامی تولید داخل از لحاظ کیفیت و قیمت با نمونه های مشابه خارجی قابل رقابتند.
100% تضمین میکنم واکسن هایی که تولید میکنیم طبق استاندارد بین المللی و نتیجه داده. یه واکسن ساختیم برای اولین بار تو دنیا سگانه است، نیوکاسل آمبولانزا گامبرو، که 3 تا بیماری رو پوشش میده و قیمتش 30% تا 40% زیر قیمت وارداتی.
100% قابل رقابت هست با نمونه های خارجی.
قیمتی نسبت به واکسن مشابه پایین تر از اون خواهد داشت.
توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه های این بخش در صنعت واکسن و سرم سازی، امنیت غذایی و ارتقای سلامت و بهداشت فراورده های خام دامی را در پی دارد. جمهوری اسلامی ایران با تولید میلیون ها دوز انواع واکسن دام و طیور جزء 10 کشور برتر جهان در این زمینه قرار داره، اما برای حفظ این جایگاه علمی و تضمین امنیت و سلامت غذایی و از همه مهمتر حمایت از تولید کنندگان داخلی ضروریه تا مسئولین با دقت بیشتری میزان واردات انواع واکسن رو مدیریت کنند.
خب من خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم که اگر این واکسینه ها نبود، بخش زیادی از باکتری های بیماریزا به این حیوانات حمله می کردن. حالا خودتون می دونید بیماری ها یا ویروس هایی که باعث می شن دام و طیور از بین برن، چه دام های سبک چه دام های سنگین، و اگر اینها واکسینه نشن خدای نکرده تلف می شن و کشور از لحاظ غذایی و پروتئینی دچار مشکل می شه. و خودتون می دونید که اگر قرار باشه همه این واکسن ها از خارج از کشور وارد بشه، با این حجم عظیمی که دام و طیور در کشور ما در حال پرورش هستن، چه ارزی از کشور خارج میشد و کشور چقدر باید بابت تولید واکسن و واکسینه کردن حیوانات هزینه پرداخت میکرد. اما بریم سراغ البرز که با داشتن 39 کارخانه و شرکت تولیدی در حوزه دارو و واکسن دامی، 40% تولیدات کشور در این بخش رو عهده‌دار شده. استان البرز از لحاظ تامین انواع دارو و واکسن در مبارزه با انواع بیماری‌های واگیردار و مشترک بین انسان و حیوان هیچ گونه مشکلی نداشته و تمام این مواد به موقع تامین میشه تا شاهد جمعیت دامی و طیور سالم و همچنین غذای سالم برای مردم کشورمون باشیم. یکی از برنامه‌های موفق همین بخش در مبارزه با بیماری‌های دامی، واکسیناسیون 293,000 رس اقدام کوچک ام از گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی در دو نوبت در همین نیمه نخست امسال انجام شده که خب رقم بسیار قابل توجهیه، 293,000 رست دام بزرگ و کوچک، همچنین 153,000 رست دام سنگین ام از گاو و گوساله در این مدت علیه همین بیماری که الان خدمت شما عرض کردم، یعنی بیماری تب برفکی واکسینه شدن و این طرح برای دامهای بزرگ هم همچنان ادامه داره که خب توی اخبار من داشتم مشاهده میکردم هیچ گونه بیماری طاعونی هم در بین دام و طیور در البرز دیده نشده و اکثر دامها سالم هستند و در مقابل بیماری‌های مختلف دامی که مشترک هستن بین انسان و حیوان اکثرشون هم واکسینه شدن. خب امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. اگر شما هم در همین زمینه نظری دارید و دوست دارید که با ما در تماس باشید، شماره پیامک 30888 هم در اختیار شماست. لطفاً در همین موضوع با ما در ارتباط باشید. داریم در مورد واکسینه کردن دام و طیور با شما صحبت میکنیم و تولیداتی که در داخل کشور خودمون توسط جوانهای نخبه و تحصیل کردمون داره اتفاق میفته و تولیدات داخل خودمون و ما در این زمینه خودکفا هستیم، چی از این بهتر؟
آثار تلاش توأم با دقت روی پیشانی ماسک به چهره هایی که رفتن و دیدن و به تصویر کشیدن محل کارشون الزامات بهداشتی زیادی داره.
همه باید کامل تعویض لباس داشته باشن.
چشم های دقیقی که ثانیه به ثانیه صحت تولید محصول رو چک میکنند.
دراتی که با چشم دیده میشه با چشم غیر مسلح که معمولا از 50 میکن به بالاست.
250 نفر با تخصصهای مختلف در 6 خط تولید خوراکی، پودر، ضد عفونی و تزریقی 180 قلم داروی دامی وطنی رو تولید میکنند.
فارسی نوشته؟
بله بله. حس خیلی خوبی داریم از اینکه داروی ایرانی تولید میکنیم.
اینم قسمت فیلینگ ماست، چون کلاس AMO هاست ما نمیتونیم داخلش وارد شیم.
همه مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی و محصولات در بوته بررسی آزمایشگاه تخصصی کارخانه.
از بعد شیمیایی و از بعد میکروبیولوژی استانداردهای بین‌المللی که در واقع مورد تایید تمام کشور هست و پاس میکنم.
توسعه تولیدات در کلاس جهانی از اهداف این متخصصان جوانه.
تولید داروهای تحت لیسانس الان با چندین کشور اروپایی در حال صحبت هستیم که انشالله در سال آینده حدود 30 قلم از محصولاتمون وارد کشور خواهد شد.
وام‌های کم بهره‌تر، سرمایه در گردش یک مقدار ما رو کمک کنن، فکر میکنم سرعت کارمون خیلی بهتر از این باشه.
فرآیند تولید نیمی از داروهای دامی مورد نیاز کشور در کارخانه 21,000 متر مربعی که جعبه‌های خودکفایی رو تو این سال‌ها مقتدرانه روانه بازارهای داخلی و خارجی کرده.
تمام استان‌ها نماینده داریم و حتی به کشورهای ترکمنستان، عراق و افغانستان هم صادر می‌کنیم.
بارم داروه. انشالله به استان چهارمحال و بختیاری.
هنوز یک سالی از افتخار معرفی 30 قلم داروی جدید دامی این شرکت به بازارهای جهانی نگذشته که کار تخصصی و دشوار و منحصر به فرد دیگه‌ای در حال آغازه.
مسیر توسعه با تکیه بر توان ایرانی ادامه داره و این واحد در حال ساخت برای ورود این شرکت به عرصه تولید داروهای انسانیه.
همه این دستاوردهایی که در مورد شنیدیم و لذت بردیم و باعث میشه که احساس غرور ملی ما یه جورایی بهمون یادآوری بکنه که همه اینها به دست توانمند جوانان همین مرز و بوم داره شکل میگیره. همین جوانایی که با همه کمیا و کاستی ها ایستادن و برای توسعه علمی کشور قدم برمیدارن و سعی میکنن که مشکل و گره‌ای از مشکلات صادرات کشور رو باز بکنن. خیلی ها هستن، خیلی از همین نخبه هایی که الان دارن همین زمینه کوچیک، همین یک موضوع کوچیک، بحث تولیده که کوچیک نیست واقعا، منظورم از موضوع اینه که موضوع امروز برنامه که دقایق کمی قراره در مورد همین بحث با شما همراه باشین دارن تلاش میکنن. همشون نخبن، همشون این امکان رو دارن که از کشور برن و در امکانات بهتری حالا در هر شرایطی بخوان کار بکنن، اما ایستادن همینجا در همین مرز